امکانات رو از کرسی رو گذاشتیم زیر میز، وقتی میشه میشه ما همیشه پاهم سرد اگر راحت
کرسی
11 تیم مصرف سیده. خب نه اوتوماته روشن و از خاموش میشه در دقیقه باز.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین لعن الله علی. یکی از مواردی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه به عنوان نقض بر تعریف خودشان ذکر فرمودند و از او جواب دادند این است که می‌فرمایند که بنابر تعریف ما اشکال کرده که انشاء و تملیک عینن به عوض شامل شراء هم می‌شود. ما داریم تعریف بیع می‌کنیم. شراء که از جانب مشتری است اون هم انشاء می‌کند، تملیک عین که همون سمن باشد در مقابل عوضی که عبارت باشد از مسمن و معوض. پس تعریف بیع به تنها نشد، تعریف بیع و شراء هر دو شد. از این جهت این تعریف قابل نقض است. خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه از این جواب میدن که تمام حرفی که نقلم کردیم به خاطر این جواب ایشان هست. ایشان میفرمایند که این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون تملیک در شراء تملیک زمنیون، تملیک بی تملیک غیر زمینی است، تملیک در شراء تملیک زمینی است. این زمینی در اینجا اون تضمن در باب دلالات که مطابق و التزام و تضمن میگن اون معنا نیست که بگیم مثلا در اینجا در بی تملیک بالمطابقه است و نسبت به مشتری که تملیک ثمن میکند به تضمن باشد. این منظورشان نیست. منظور از این تملیک زمینی که شیخ رضوان الله علیه فرموده اند این است که می فرمایند در باب بی بای هدف اصلی و اون رسیدن به ثمن هست. از اون مغازه‌داری که جنس می فروشد او نه خریدار برای او مهم هست و نه به اصطلاح نوع سمن برای او اهمیت دارد که چی چیزی باشد. لذا مثلا میبینید پول انواع مختلف پول که هست اگر به هر حال همه اونها برابر باشد با اون چی که مد نظر بایه هست میفروشه، میخواد دلار باشد یا پول تومان باشد یا دینار باشد ریال باشد هر چی باشد این میفروشه. این میزان برای او چی هست؟ رسیدن به اون سمن. خریدار کی باشد؟ عرب باشد، عجم باشد، به هر حال هیچ فرقی برای او نمی کند. هدف اصلی او رسیدن مشتری، برعکس هدف اصلی او رسیدن به مبیع هست و میخواد یک جوری به اون مبیع برسد. لذا میبیند اون مبیع، لذا اگر مجانانم بدن قبول میکنه، ولی میبینه چاره ندارد، نان باید پول داد، خلاص نان بهش برسد، پول میده. به هر حال نهایت زمنیت و اصالتی که در اینجا هست این است که چون در باب بی هدف اصلی بایع و مقصد اصلی او رسیدن به ثمن هست، پس تملیکی که می کند این تملیک مقصد اصلی اوست. هر چی تملیکی هم که به عنوان مقصد اصلی ملاحظه بشود چنین تملیک عنوان بیع را پیدا می کند و اون متعلق مبیع و صاحب این تملیک هم به عنوان بایع. و هر مالی که به عنوان وسیله برای رسیدن به مقصد اصلی باشد، اون چی که به عنوان وسیله باشد به عنوان سمن محسوب می شود و صاحب او هم مشتری نامیده می شود. در معامله بیعی که نسبت به منزل یا کتاب واقع می شود، چیزی که برای خاطر او اساساً بیع انجام شده است چیه؟ در حقیقت کتاب هست. یعنی اگر خریدار نباشد و قصد نداشته باشد کتاب رو بخرد، آقای بایع انشای تملیک کتاب نمی کند. خریدار منزل نباشد، صاحب منزل انشای تملیک منزل رو نمی کند. پس هدف اصلی انتقال منزل هست از بایع به مشتری، و تملیک هم بالاصاله به منزل تعلق گرفته است. این تملیک بدون وسیله نمی شود، مجانی نیست دیگه، یه چیزی می خواد. پس پولی را که مشتری می پردازد به عنوان هدف اصلی نیست. برای این است که اون چه که مقصد اصلی هست که عبارت است از رسیدن به اون منزل بدون پول نمی شود، لذا هست که پرداخت تعبیر می کنه از او به عنوان عوض. پس معوض چیزیست که مقصد اصلی است و مالک معوض به عنوان بایع محسوب می شود و اصیل هست در حقیقت به یک معنا در مقابل ضمنیت در اینجا. و اون چیزی که تملیک نسبت به او به عنوان وسیله باشد، نه به عنوان هدف و غرض اصلی، از این تعبیر می کند به تملیک ضمنی. خب این معنای اصالت در خصوص مبیع وجود دارد، در رابطه با ثمن به تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه نیست. پس چون چنین است، از این جهت نقض تعریف ایشان به شراء فی غیر محله هست و این نقض از نظر ایشان مردود است. این جوابی است که شیخ انصاری از این نقض و از این اشکال داده است. ولیکن مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه فرمایش ایشان را قبول ندارند و حل اشکال را باز به همون بیان خودشان می دانند. مبنایی را هم که اختیار کردیم عرض کردم، بنابر اون مبنا هم این اشکال باز وارد نیست. اما اشکالی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در اینجا فرموده اند این است که خوب دقت و التفات بفرمایید. می فرمان مراد از این ضمنیت چیست؟ قبل از اینکه دو احتمالی که در ضمنیت میدن و هر دو احتمال را مردود میدانن، چون به یک معنا در دو طرف وجود دارد این تضمین و ضمنیت، و به یک معنا اصلا ضمنیتی نیست، قبل از اون مقدمتاً بنده تعبیر میکنم، مقدمتاً این نکته رو باید دقت داشته باشیم که بیع مثل سایر معاملاتی که در اون معاوضه وجود دارد دو طرف لازم است و قوام چنین معاوضه‌ای به دو طرف است. یک فعل صادر از کسی که ابتداءً او شروع میکند و طرف آخر کسی است که قبول میکند فعل صادر از این شخص را. در باب بیع فعلی که از بایع صادر می شود عبارت است از انشاء تملیک مال، انشاء تملیک عین، یا جعلی هم که مرحوم شیخ رضوان الله ادعا فرمودن، جعل انشائی است. جعل و شیئن به ازاء شیئن، منظور از ایشان جعل انشائی است، یعنی انشاء می کند جعل این منزل را در مقابل مثلا این مقدار از پول، انشاء می کند جعل این کتاب را در ازای چقدر از پول. پس جعلی هم که فرمودن مراد جعل تکوینی نیست، جعل انشائی است. مبادله ای هم که اختیار شد اونم باز به معنای انشاء این مبادله است، نه مبادله تکوینی در خارج. لذا ممکن اصلا ثمن و عثمان از جای خودش تغییری هم پیدا نکند، مثل معاملاتی که الان مثلا می شود نسبت به املاک، طرف حتی پول را به قبض ظاهری که به ید او بدهد نیست، میگه آقا به حسابت واریز می در اونجا نشستد یک شماره ایره مثلا انتقال می ده بدون اینکه چیزی به دست طرف بیاد. همینقدر مثلا باز از حسابم که مثلا منتقل می شود اینم نیست، چون پول در بانک هیچ برداشته نمی شود به جای، فقط یک شماره ای میاد مثلا این عدد رقم مالش اینقدر حالا شده بالاتر. پس چیزی در واقع جابجا نشده، منزل و ثوابت هم که در جای خودشون هستن دیگه، اینی که نقل انتقالی درش نیست. پس نه مبادله مبادله حقیقی است، نه جعل شیء به ازای شیء تکوینی است، و نه تملیکی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن، این تملیک به معنای این که شیء از یک جای بردارن به جای دیگه ببرن نیست، انشائی است. پس بنابراین انشائی است که از بایع صادر شده است در این معاوضه و سایر معاوضات. این انشاء فعل صادر از بایع هست، این انشاء جزء و سبب هست برای تحقق تملیک، تمام و سبب عبارت هست از قبولی که از ناحیه مشتری صادر می شود، که در حقیقت اینجا یک به یک نحوی می شود گفت بحث باب متاوعه میاد، که تا قبول نکند تسبیب منشأ از ناحیه بایع را، کی قبول نکند؟ آقای مشتری. تا قبول نکند این سبب تام تملیک محقق نشده است. پس تسبیب، تسبیب انشائی صادر من البایع، این تسبیب انشائی صادر از بایع متوقف از سببیت تامه او یا سببیت فعلیه او. اگر ما به عنوان جز بدانیم میگیم تقریبا سببیت تامه، اگر به عنوان شرط بدانیم میشود که سببیت فعلیه. اینجور تعبیر کنیم که میشود مثلا بگیم آقا چون اینجور بنده توسعه دادم به خاطر اینکه بعضی گفتن آقا به خود بیت و گفتن بی تمام است، شرط تأثیر قبول اوست، لذا عرض میکنم که تمام السبب، یا بگیم که فعلیت سبب، اینم اضافه بکنیم با اون مبنا هم به هر حال جور در میاد. علی حال فعلیت او یا تمامیت او متوقف است بر قبول آقای مشتری. خب اگر تمامیت به تعبیر مرحوم عاشق یا توضیح بدیم فعلیت متوقف بر قبول اوست، حالا سوال میکنیم اون چرا که بایع انشاء کرده است عبارت است از انشاء تملیک کتاب مثلا در مثالی که عرض کردیم در ازای پولی که از ناحیه مشتری باید بود داده بشود، یعنی عوض، این را تا مشتری قبول نکند سبب محقق نشده. حالا ضمنیت به معنای این که به اصطلاح تا قبول مشتری نیاد سبب تمام نمی شود، آیا نسبت به خصوص سمن هست یا نسبت به سمن و مسمن هر دو؟ ما در اینجا آقا یک سبب داریم که یک جزء این سبب همون تعبیر مرحوم عاشق، یک جزء او عبارت است از انشاء بایع، جزء آخر او عبارت از قبول مشتری. این قبول مشتری تا تحقق پیدا نکند سبب محقق نمی شود، سبب نسبت به خصوص تملیک معوض است به مشتری، یا تملیک معوض به مشتری در مقابل تملیک مشتری عوض را ببایه، هر دو تنها که نیست، یک طرفه که نیست. پس بنابراین عبارت دیگر، همون گونه که انشاء بایع تأثیر دارد در تملیک مبیع به مشتری و تملک عوض از بایع، قبول مشتری هم تأثیر دارد در تملیک سمن به بایع و تملک مسمن نسبت به خودش. پس ضمنیت به معنای تأثیر قبول مشتری، این تأثیر مشتری به تعبیر مرحوم عاشق نسبت به عوض و معوض هر دو علی السواء هست. لذا بنده توضیح بیشتری که عرض میکنم به این جهت که خوب روشن بشه، انشایی که بایع میکند فقط در رابطه با تملیک مبیع است به مشتری، یا نه تملک سمن هم میآورده، اونم حالا بگیم به عنوان مثلا مطابق و تضمن میخواییم تعبیر بیاریم، بگی یا مثلا مستقیمن و من غیر مستقیم، مستقیمن ابتداءن تملیک میکند مبیع را به مشتری، به تبع او تبعیت بیاریم بهتر است، به تبع او چی؟ تملک سمن هست، مجانن که نکرده است. مشتری هم از اون طرف مستقیمن تملیک عوض میکند به بایه، ولی نه مجانن، به لحاظ این که تملک بکند به مسمن را برای خودش. یا بحث وسیله و اصالت که تعبیر مرحوم شیخ الشریعه رضوان الله علیه است، خوب است که این ما اینجا بیاریم اینجور تعبیر بکنیم، هر یک از دو طرف ها یک هدف اصلی دارن و یک وسیله دارن. اینجور تعبیر کنه خیلی راحت تر این معنا روشن می شود که تفاوتی بین قبول به نسبت الی کل من العوض و المعوض نیست، بلکه دخالت قبول نسبت به هر یک از این دو علی السواء هست. ببینین هدف اصلی بایه عرض کردم رسیدن به پوله، هدف اصلی مشتری هم رسیدن به اون جنسیست که میخواد، کتاب باشد یا منزل یا فرش یا هرچی دیگه. آقای فروشنده میگه من به پول نمیرسم الا اینکه چیزی رو بفروشم دیگه، اینجوری که بهش پول نمیدن، پس بنابراین جنس رو میفروشن. مشتری هم میداند که به اون چیزی که لازم دارد که هدف اصلی اوست که مثلا کتاب باشد به اونم نمیرسد الا به پرداخت ثمر. پس هدف اصلی بایه رسیدن به عوض است، هدف اصلی مشتری رسیدن به معوض است. هر یک از این دو یک هدف اصلی دارند، پس به نسب به هدف اصلی هر دو مساوی است. مقصد اصلی و مقصد بالاصاله در هر دو متصور است. او مقصد بالاصاله اش مدی است، این مقصد بالاصاله ثمنه. وسیله را هم که در نظر بگیرین هر دو در این جهت باز مشترکند. بایه مبی را وسیله قرار میدهد برای رسیدن به مقصد اصلیش، مشتری هم ثمن را وسیله قرار میدهد برای رسیدن به مقصد اصلی. پس اصالت و وسیله تعبیر اینجوری که نه ضمنیت، اصالت و ضمنیت، حالا اسمش ضمنیت بذاریم مثل مرحوم شیخ یا وسیله بذاریم مثل مرحوم شیخ و شریعه رضوان الله علیه، فرق نمیکنه عنوان. ما اصالت و ضمنیت به تعبیر مرحوم شیخ در نظر به نسبت به هر دوست، تا قبول همون اثری را که قبول در تملیک مبیع دارد در تملک ثمن هم نسبت به تملک ثمن هم برای بایع دارد، کما اینکه تأثیر بایع هم در خصوص تملیک مبیع نیست، همون گونه که اثر دارد در تملیک مبیع به مشتری در تملک ثمن هم از مشتری دارد. فکل واحد من البایع والمشتری لهما مقصد اصلی و هو الوصول الى الثمن او المثمن و مقصد و وسیله الى الوصول الى هذا المقصد. وسیلهش چی آقا؟ ثمن هست برای مشتری به عنوان وسیله، مثمن هست برای بایع به عنوان وسیله. پس مثمن را بایع وسیله قرار میده برای رسیدن به ثمن، ثمن را مشتری وسیله قرار میده برای رسیدن به مثمن به ثمن. پس بنابراین این ضمنیت به این معنا اختصاص ندارد به مشتری که تا شما بگید چون شراء مختص به این خصوصیت دا خارج است از دایره تعریف بی که انشاء و تملیک عین به عوض باشد، ضمنیت به این معنا به نسبت الی کل واحد من الثمن و المثمن علی السویه بود. و توضیحی که عرض کردم هر یک از این دو طرف یک مقصد اصلی دارن و یک وسیله دارن، به لحاظ مقصد اصلی داشتن هر دو مقصد اصلی دارن، نه اینکه یکی مقصد اصلی دارد یکی بی مقصد است، نه هر دو مقصد اصلی دارن. وسیله هم که نگاه بکنین هر یک از این دو وسیله است، اون چیزی که برای بایه وسیله است مثمن است ولی برای مشتری مقصد اصلی، اون چیزی که برای مشتری مقصد اصلی است عبارت است از مثمن، ثمن برای او وسیله است. پس بنابراین از این جهت هیچ تفاوتی بین هیچ یک از بایع و مشتری نیست. پس اشکال شمول این تعریف نسبت به شراء فی محله هست و جواب مرحوم شیخ با این بیان کافی نیست. این یک جواب. احتمال دومی هم میدن که مراد از ضمنیت در فرمایش مرحوم شیخ انصاری اگر به این معنا باشد که چون قبول مشتری باید متضمن یک معنایی باشد، قبول مشتری ضمنیت رو در طرف مشتری و قبول آوردن بر این جهت در جانب شراء، قبول مشتری باید متضمن باشد تملیک از ناحیه مشتری را به عنوان تسویب نسبت به چی؟ نسبت به ثمن برای بایه. معنای این کلام این است که در حقیقت بایه استحقاق پیدا می کند بر مشتری به این که مشتری تملیک کند مالش را به بایه. اینجا یک اشکال این است که اون چه که عوض است تملیک فعل صادر از مشتری است، آیا عوض این مسمن فعل مشتری است یا خود نفس عوض؟ یعنی پول مشتری است، اصلا با یک کاری به مشتری ندارد، به پول او کار دارد. تملیک از ناحیه مشتری فعل صادر از مشتری است. اگر بگیم استحقاق پیدا کرده است با یک تملیک مشتری را، یعنی این فعل را باید از آقای مشتری انجام بدهد. حالا اگر در مقام قبول قصد اصلا تملیک و این حرفا نبود، اصلا این چیزا اصلا تو ذهن مشتری نیامد که به عنوان تملیک و فلان، میداند که آقا این کتاب را بدون دادن 5000 تومان پول بهش نمیدن. این موقعی که داره پول رو میده به کتاب فروش، اصلا با تلفن داره حرف میزنه، اصلا ذهنش در اینجا نیست که بحث تملیک و اینا بیاد. این درسته یا نیست؟ حالا ما نگیم در معاطات خونه معاطات نقمنن بی ارزان، حالا اصلا با ایجاب و قبول هم باشد، یا همینقدر مثلا قبل تو هم که میگوید در قبل تو اصلا در ذهنش نیاید که تملیک بکند سمن را بو، نه انشائی را که تو انجام دادی من قبول دارم، اون سمن را علاوه چه تملیک مشتری عقص میکند یا علاوه چه کونی عوضن. واضح است که سمن را علاوه چه کونهی عوضن عقص میکند، نه علاوه چه تملیک مشتری. حد نه در ذهن مشتری ممکن است خطور بکند، نه در ذهن بایی اصلا این معنا هست. میگن من این کتاب را در ازای این پول به تو تملیک میکنم، پس تمام فکر و همش همون پول دیگه. کاری به این که در مقام پرداخت و دفع این سمن انشای تملیک از نای مشتری صادر بشود یا نه، اصلا این چیزا رو کار ندارد. این یک اشکال. مضافاً بر این که اصلا تملیک ضمنی بنابراین از نقل، اگر تازه ما از اشکال اول صرف نظر کنیم، اصلا تملیک ضمنی از مشتری نیست، چون تملیک تملیک به اصطلاح ابتدایی است، بالاصاله است. اگه بنا باشه تملیک کند سمن را به بایه، این تملیک ضمنی کرده است، نه دو تا تملیک مستقل اصیلی از دو طرف صادر شده است، یک تملیک اصیل از ناحیه بایه نسبت به مسمن، یک تملیک اصیل از ناحیه مشتری نسبت به سمن.
تملک ضمنی بود، تملیک ضمنی،
تملک به نسبه الی مسمن هست، تملک هم در دو طرف است، تملیک هم از هر دو طرف هست.
وقتی داریم تملیک رو از یک طرف،
بله او شروع کرد، فقط او شروع کرد آقا، او شروع کننده ویلا از نظر اصل تملیک و تملک هیچ تفاوتی با هم ندارن. همون جوری که او تملیک مبیع میکند، این تملک باید بکند. این آقا هم اگه گفتین تملیک میزاند و استحقاق دارد تملیک را، همون جوری که بایه تملیک مبیع میکند، مشتری هم تملیک سمن میکند. بله اون ابتداعا تملیک مشتری که تملیک مبیع کرد، این و رضا بحث می شود که اگر ابتداعا مشتری بگوید اشتری تو، استجابه باشد، آیا این درسته یا نه؟ بعضی گفتن اشکالی ندارد. میزان اینه که این تملیک باید یکی شروع کند، یه غالبا فروشنده جنس شروع می کند به تملیک. پس تملیک منت طرفین هست، تملک هم منت طرفین هست، بنابراین اصلا دیگه ضمنیتی وجود ندارد. اگر بنا باشد که ما بگیم اون چرا که استحقاق دارد بای بر مشتری، تملیک از ناحیه مشتری باشد. چی صداییه؟ نالهیه. پس بنابراین آقا این اشکال دوم است بر ایشان، که اگر ما گفتیم بر فرض صرف نظر از اشکال اول که آقا اونی که بای مطالبه می کند از مشتری نفس سمن هست، ذات سمن هست، نه انشاء مشتری تملیک سمن را، که این فعل صادر من المشتری، این رو نه. رضا میگه آقا پول مرا بده، نمیگه چرا انشاء تملیک نمی کنی، فارسیش دیگه، جنس که بهش طرف بدن میگه آقا پول من کو، پول ما رو بده، اینجور میگه دیگه، نمیاد بگه آقا چرا انشاء تملیک نکردی، خارجن هم حدیده. پس بنابراین این اولا. ثانیا برفرض میگه آقا چرا انشاء، حالا به حساب وارد بحثای طلبی شده باشد، به آقا چرا انشاء تملیک نمی کنی؟ برفرض انشاء تملیک رو ما قبول بکنیم و از اشکال اول صرف نظر رو، انشاء تملیک دیگه ضمنی نیست، این انشاء تملیک می شود امر اصیل که از دو طرف متصور است، و تملک هم کما این که خب اصالت و ضمنیت به اعتبار تملیک و تملک بگید، خب این هم نسبت به طرف این است. پس ضمنیتی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا فرموده اند، ظاهرا موجب تخلص از اون اشکال نقضی که فرموده ان نمیشود و ایشان میفهمن راه تخلص همون است که ما بگیم آقا عبارت است از جعل شیء به ازای شیء. این جعل شیء به ازای شیء ولو انطباق پیدا بکند بر شرا هم هیچ عبایی از این ندارن. البته این اشکال نقض به شرا بر عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم وارد خواهد بود، چون همون جوری که بایه جعل مسمن میکند به ازای سمن، کذالک مشکری هم جعل سمن میکند در ازای مسمن. علیه الایزن جواب، ایشان با جواب بفرمایند، اشکال بر ایشان هم وارده، مشترک الورود میشه. پس بنابراین پس ایشان در حقیقت فکر شاید این چنین بفرمایند که با تعبیر ایشان و تعریف ایشان این اشکال وارد نیست، و حالی که عرض کردم این جعل شیء به ازای شیء همون جوری که بر بیع منطبق می شود بر شراء هم منطبق می شود. صلی الله علی محمد.